رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
19:07 غروب و دعوتتون میکنم تا یک ساعت، حدود یک ساعت همراه باشید با برنامه زنده بدون خط خوردگی.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان همیشگی شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های برنامه بدون خط خوردگی: تلاش برای تغییر پایه پولی در کشور، تمرکز دولت و مجلس بر بازسازی مناطق سیل زده، پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس برای اصلاح ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز، طرح حمایت از سپاه در مجلس و بررسی آسیب‌های محصولات تراریخته در کشور. ساعت 19:02 است. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه‌بودجه مجلس گفت یکی از جدی‌ترین مشکلات تولید در کشور واردات کالاست که اختیار آن نیز با دولت است. مصری در برنامه رویداد رادیو گفتگو در خصوص زمان تصویب و ابلاغ طرح مجلس برای رونق تولید به دولت گفت یکی از اشکالات عمده این است که مسئولان اجرایی برای امورات خودشان باید لایحه به مجلس بیاورند، اما دولت هیچ لایحه‌ای برای رونق تولید به مجلس ارائه نکرده است. و در ادامه افزود مجلس باید به دنبال طرح باشد و اگر طرح ارائه شده از طرف مجلس حتی یک ریال بار مالی داشته باشد، شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی چنین طرحی را رد می‌کند. رئیس هیئت عالی اندیشه ورزی سپاه گفت حرکت اخیر امریکا بیشتر یک عملیات روانی است که خوشبختانه در این بخش شکست خورده، چرا که در داخل کشور شاهد وحدت ملی قوی تر شدیم. سردار افشار در برنامه رویداد رادیو گفتگو در خصوص تداوم ظرفیت‌های سپاه در شرایط تحریم در حوزه امنیتی و اقتصادی هم گفت سپاه در دو حوزه با مسائل اقتصادی درگیر است و شاید هدف تحریم‌ها نیز در این دو جهت برای محدود ساختن سپاه بوده است. وی افزود بخشی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های عظیم ملی است که توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه دنبال می‌شود و بخش دیگر در خصوص تجهیزات نظامی است که عمدتاً در وزارت دفاع برای تولید آنها تلاش می شود که سپاه همکاری نزدیکی با آنها در بخش تحقیق و توسعه دارد. خوبان شنونده رادیو گفتگو، 4 دقیقه ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضمن بررسی تجربه کشور نروژ در مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز به مشکلات اصلی ساختار صنایع بالادستی نفت و گاز ایران اشاره و 6 پیشنهاد برای اصلاح این ساختار ارائه کرد. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. جناب پدیدار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عسکری و شنوندگان محترم برنامه. خواهش
می‌کنم. متشکرم. آقای دکتر شما این گزارش رو ملاحظه فرمودید؟
بله، البته این مسبوق به سابقه است. قبلا هم خب می‌دونید بحث نروژ و اون ساختار رو که حالا بگیم که تجربه ارزنده کشور نروژ در مدیریت منافع حاصل از توسعه میادین نفت و گاز بود. خب این یه سابقه تاریخی داره و نروژ در دنیا خب میدونین که نفر اول هست، نامبر وانه.
بله.
که تونسته حالا با یک در حقیقت قوانینی که هم منافع حاکمیتی و هم منافع سهامداری رو برای کسانی که در فرایند عرض بکنم که طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز هستند رو اومده دیده. مثلا فرض فهمه تو منافع حاکمیتی درآمدهایی که دولت به عنوان مالک و حاکم اصلی بر منابع نفت و گاز هست رو اونو تعریف کرده. منافع سهامدازی که ما نداریم در کشور خودمون درآمدهایی است که دولت به واسطه مشارکت خودش در فرایند توسعه استراحت میادین نفتی کسانی که میان در اون کار سرمایه گذاری میکنن، حالا شرکت وابسته به دولت یا بخش خصوصی هستش، به نوعی میتونیم بگیم درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری مستقیم دولت و شرکت‌های فعال در میادین رو میاد چیکار میکنه؟ این رو محاسبه میکنه که حالا مثلا یکی از شرکت‌هاش میتونه همون شرکت استاتوئیل دیگه که این رو میاد حالا تعریف میکنه و دریافت میکنه. اون بخشی که منافع حاکمیتی که مالیات و مثلا حق الارض و مثلا حق تولید و این چیزاست تو قانون دیده شده که ما نداریم.
بله.
توی بخش مربوط جناب آقای عسکری، تو بخش مربوط به منافع سهامداری اونجا هست که شرکت ها رو میاد سهم میکنه و میگیره و این مدل رو ما نداریم. من لذا مرکز پژوهش های مجلس حالا به لحاظ مسئولیتی که من در اتاق دارم و همیشه از این دوستان و بزرگواران در جلسات کمیسیون انرژی خیلی استفاده کردیم، ولی من این مقایسه درستی نمیدونم.
درسته.
علتش چیه؟ علتش اینه که یک بحثی رو مرکز پژوهش‌های مجلس در گذشتن در نشست کمیسیون انرژی مطرح کرد که اومد گفتش که آقا ما علاوه بر حالا این پیشنهادهایی که داده 5-6 تا مشکل رو به عنوان مشکل ساختاری فعلی کشور در حوزه بالادست صنعت نفت و گاز در بخش آپستریم مطرح کرده بود که مثلا خود جناب‌عالی خاطرم است در یکی از برنامه‌ها با دوستان دیگه داشتیم مشغول صحبت می‌کردیم، بحث عدم تفکیک حاکمیت در تصدی در ابعاد پروژه صنعت نفت.
بله.
یا مثلا عدم وجود رابطه مالی کارشناسی و منطقی بین شرکت ملی نفت و دولت. آره، اینا ابهاماتی است که تو خود اساسنامه شرکت ملی نفت ایران هم ما ابهام رو داریم.
درست.
یا علل اصول یه بحثی رو دوستان ما در مرکز پژوهش‌های مجلس داشتن، بحث آشفتگی در ساختار صنعت نفت. حالا ساختار صنعت نفت وقتی شما می نگاه می‌کنین، وزارت نفت یه هویت کاملا رسمی و قانونی داره که همه جا جاش دیده شده، اما هیچ گونه نقشی در صنعت نفت نداره از نظر اجرایی و عملیاتی. و اینجاست که کی تعیین کننده از شرکت ملی نفت ایران انای روسیه. خب این اومده مرکز پژوهش‌ها میگه این آشفتگی وجود داره. یا مثلا فرض فرمایید این بحث انحصاری که در بالادست صنعت نفت است و انحصارا انای روسیه خودش در اختیار گرفته و اگر که بخواد اونو واگذار بکنه تحت شرایط خیلی سختی میخواد این انحصار شکنی رو بکنه که تا حالا نکرده که بیاد به بخش خصوصی واگذار بکنه. همه این مسائل و شاید در این بخش بخوام اینو جمع‌بندی بکنم، عدم شناخت کافی از شرکت‌های نفتی در عرصه منطقه‌ای بین‌المللی و خارجی و اومده مثلا فرض فهمید تعداد شرکت هایی که دارن الان کار میکنن شرکت های خیلی محدودی که حالا بعد از داستان تحریم هم 2-3 تا شرکت منطقه‌ای و حالا یا چینی بود که اونام حالا تاخچه بالا گذاشتن.
بله.
من تصور میکنم که ما موقعی میتونیم به یه پیشنهاد مشخص دست پیدا بکنیم که ما بیایم ساختار رو اصلاح بکنیم. تا زمانی که ما ساختار رابطه دولت و بخش خصوصی رو تعریف نکردیم و این به عنوان یکی از مشکلات بزرگ و جدیه عرض بکنم که کشور هست که ما چرا نتونستیم توانمندسازی شرکت‌های نفتی داخلیمون رو فراهم بکنیم. ما در یه فراخوان جناب آقای عسکری اومدیم شرکت‌های ایرانی رو که در بخش بالادست فعالیت می‌کردن به خصوص در حوزه اکتشاف و تولید یعنی اکسپلوریشن اند پروداکشن اومدیم اینا رو دعوتشون کردیم، 47 شرکت شناسایی شدن. توی این 47 شرکتی که شناسایی شدن، شرکت ملی نفت ایران بر اساس اون جدول ارزیابی که خودش صرفا تعریف کرده بود صرفا از 17 تا حالا در دو مرحله حد اکثر گفت من از اینا استفاده میکنم، باز هم از اینا استفاده نکرد که در این ارزیابی صورت گرفته.
بله.
لذا من این 6 پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس رو زمانی میتونم این رو پذیرا باشم که ما اول بیایم اون شفافیت و فیما بین رابطه دولت و بخش خصوصی تعریف بکنیم.
درسته.
اون وقت وقتی که این تعریف شد، حالا به شرکت ملی نفت ایران به عنوان یه شرکت حاکمیتی و دولتی میاد چیکار میکنه؟ میاد فعالیت‌های خودش رو در چارچوب ضوابط و قوانین عمومی مناقصات بین‌المللی و مناقصات ملی میاد اینو واگذار میکنه، که البته من در حوزه نفت تمایلم اینه که این مناقصه بین‌المللی برگزار بشه، جهانی باشه.
درسته.
چرا؟ برای اینکه ما شرکت‌هایی که در حوزه انرژی، این رو قاطعانه خدمت جناب عالی باشه من محترم عرض می‌کنم، که شرکت‌هایی که ما داریم در یک ارزیابی که در اتاق بازرگانی صورت گرفت، ما 50 شرکت بین‌المللی در حوزه صنایع بالادست و پایین دستش عرض بکنم حوزه انرژی داریم که اینا در عرصه بین‌المللی شاخصن.
داخلی هن دیگه آقای دکتر؟
داخلی، بله داخلی هن اینا، اصلا داخلی هن اینا. خب ما چی کار میتونیم بکنیم؟ ما اگر که بخوایم یعنی دولت این اراده رو داشته باشه، وزارت نفت و نهادهای مرتبط و همینطور مجلس، بیایم ما میادین نفت و گاز رو که حالا نتونستیم در قراردادهای آی پی سی اجرایش بکنیم، بیایم به صورت کنسرسیومی.
بله.
کنسرسیومی چی کار بکنیم؟ بیایم بگیم کنسرسیومی شرکت‌های نفتی داخلی شامل دولتی و خصوصی و شرکت‌های خارجی یا نه؟
این پیشنهادش مرکز پژوهشان بهش اشاره شده.
خب اگر به این اومدن اشاره کردن، این شفاف نیست به نظر من.
گفتی که حالا من از خواهیم کنم کلامتون رو قطع میکنم، میخونم از رو گفته: واگذاری میادین نفت و گاز باید به گونه‌ای صورت گیره که در کنسرسیوم های شکل گرفته شرکت های نفتی ایرانی هم از دولتی غیرتی به عنوان اپراتور نقش ایفا کنن.
خب ولی این ما مدلی برای تعریف نکردیم.
دقیقا.
و چون مدل تعریف نشده، این در کلام که کاری نمیتونیم بکنیم. ما یکی این که باید این فرایند رو، فرایند واگذاری میادین نفتی و گازی رو،
بله،
که ما بیایم یه در حقیقت یه رقابت ملی بذاریم، یه رقابت بین‌المللی. در رقابت ملی شما شرکت‌هایی که من عرض کردم که توانمندی فعالیت در عرصه جهانی رو دارن، که بیش از 50 شرکت معتبر رو ما در بخش خصوصی داریم، ما اینا رو بیاریم استانداردهای شرکت‌های بین‌المللی تطبیق بدیم و این رو به مناقصه بذاریم. شرکت داخلی بیا شرکت، یا اینکه بیان چیکار بکنیم، به شرکت داخلی بگیم آقا تو برو یه جوینت خارجی بردار بیار که مطابق با استانداردهای شرکت ملی نفت ایران در قراردادهای بین‌المللی هست که ما داریم، تمام استانداردهاشو داریم.
بله.
این ایرانیه، با خارجی جوین بشن، بیان با انایوسی با شرکت ملی نفت ایران قرارداد بندن. من 6 پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس رو بیشتر نوشتاری می‌بینم.
درست. خیلی قابلیت اجرا نداره آقای دکتر.
نداره. برای چی؟ برای اینکه ببینید ما با ادبیات که جناب آقای عسکری شما مشاهده خودتون اهل علمی.
خواهش می‌کنم. درس رسمی دوستان.
نه خواهش می‌کنم. ببینید ما که نمی‌خوایم با ادبیات بازی بکنیم، که با بازی با ادبیات که خیلی راحته. بیان با ادبیات بیان بگیم که آقا ایجاد شفافیت مالی،
بله،
نمیدونم واگذاری، نمیدونم
مدلاشو نمیگیم، جزئیاتشو نمیگیم.
احسن به شما. من تصور میکنم با توجه به کار کارشناسی که ما در انجمنهای تخصصی که شامل انجمن مشاوران، پیمانکاران، سازندگان و مهندسی و ساخت که قراردادهای EPC رو اجرا میکنن، که در عرصه جهانی اینا جایگاه دارن، و رتبه دارن.
بله.
من تصور میکنم که باید اینا رو دعوتشون کنیم بیان. پارلمان بخش خصوصی هم این آمادگی رو داره که اینها رو در کنار هم قرار بده. ما باید کاری بکنیم که ریسک اجرایی رو کاهش بدیم و توانمون رو عرضه کنیم.
درست.
نباید بترسیم. ما ریسک، هر کاری ریسک داره. بنده و جنابالی هم که صبح در خونه میایم بیرون، استظهار دارید که با ریسک روبرو هستیم. یا از در خونه نباید بیایم بیرون، خب هیچی دیگه، تعطیلیم. ولی وقتی از در خونه میایم بیرون، خیلی خطر رو بری محاسبه میکنیم، از وسیله نقلیه مطمئن استفاده میکنیم، از جای امن عبور میکنیم که دچار آسیب نشیم.
بله.
ما در مدل های فنی و اجرایی براش تعریف داریم. من تصور میکنم که مرکز پژوهش های مجلس اگر که این پیشنهادهای خودش رو در پارلمان بخش خصوصی بیاره و مطرح بکنه و شناخت کافی بین شرکت های داخلی ما و شرکت های خارجی که تمایل کار با ما دارند اجازه بدن که شرکت بخش خصوصی با شرکت خارجی جوینت بشن به صورت جوینت ونچر،
بله،
با هم مشارکت بکنن، اون دوتا قراردادشون رو بیارن با NIOC با شرکت ملی نفت ایران منعقد بکنن.
این مدل بسیار تحسین برانگیزی آقای دکتر میفرمایید و کاملا قابلیت اجرا شدن هم داره. من عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه فرصتون در این بخش به اتمام رسیده، خیلی دوست داشتم باز هم در ادامه از فرمایشات آلمانی هستالی بهره‌مند میشدیم، ولی به همین اندک بسنده میکنیم، شلا بتونیم در فرصتهای آتی باز هم از فرمایشات کارشناسی جنابالی بهره‌مند بشیم.
انشاءالله در خدمتتون هستم با کمال.
متشکرم آقای دکتر پدیدار. عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خوبان شنونده، در خصوص پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد اصلاح صنایع بالادستی نفت و گاز گفتگوی من شنیدید با آقای دکتر رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران.
سیاست بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه برنامه بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به طرح حمایت از سپاه که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده. جناب آقای دکتر سید کمال دهقانی فیروزآبادی، نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب دکتر دهقانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت هم جناب عالی جناب آقای عسکری، هم همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما هست.
متشکرم، ممنون که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای دکتر، بنا به چه ملاحظاتی موضوع طرح حمایت از سپاه در مجلس مطرح شد؟
خب این مشخص هست، همه استحضار دارند که ترامپ از وقتی که روی کار اومده یک جانب گرایی رو در عرصه روابط بین الملل به کار گرفته، یعنی فقط برای اون منافع آمریکا مهم هست. تو حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، موافقت نامه‌های بین المللی، همه و همه موازی رو اتخاذ کرده، به شکلی که مثلا از موافقت نامه بین المللی پاریس که برای محیط زیست بود خارج شد، یک طرفه دولت قبلی تعهد کرده بود در خصوص کشورمون، نمونه بارزش خروجش از برجام بود، در مورد کشورهای همپیمان خودش تو اروپا تو عرصه‌های اقتصادی تعرفه ها رو فقط به شکلی که فقط منافع خودش رو تامین کنه تغییر داد، در خصوص چین و بسیاری از کشورهای همسایه. تصورش اینه که تو روابط بین الملل فقط آمریکا حرف اول و آخر میزنه و منافع آمریکا مهم هست، در حالی که عرصه روابط بین الملل عرصه منافع متقابل کشورهاست و کشورها قطعا کوتاه نخواهند اومد از منافع خودشون. اینجور نیست که یک کشور فقط بیاد و منافع خودش رو توی عرصه بتونه جستجو بکنه. از طرف دیگه در موضوعات غرب آسیا، خاورمیانه، اقداماتی که انجام داد خیلی قابل توجه است، از جهت اینکه شأن و جایگاه و پرستیژ آمریکا رو هم به کلی خدشه وارد کرد. به چه شکل؟ البته ما که اعتقادمون این بود که آمریکا اون پرستیژ لازم بین‌المللی نداره و در از نظر ما نقاب از چهره واقعی آمریکا ترامپ برداشت. به عنوان مثال اومد و سفارتخانه آمریکا که در تل‌آویو بود که کل اسرائیل ما سرزمین‌های اشغالی می‌دونیم، تصمیم گرفت قدس منتقل کنه. از طرف دیگه حالا می‌دونید شما از موافقت‌نامه‌های اونها با فلسطینی‌ها، اونایی که سازش کردن از کمپ دیوید تا اسلو، ده ها بیست یا سی موافقت‌نامه در سطح سران امضا شده بود، همه رو نادیده گرفت و در حالی که اونها سازش می‌کردن. آخرین تصمیمش هم راجع به بلندی های جولان بود. بلندی های جولان به موجب قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد سرزمین های اشغالی لقب گرفته بود. آمریکا اومد برای اینکه نظر نتانیاهو را تامین بکنه، یعنی رژیم در حقیقت صهیونیستی اسرائیل، اومد اون رو هم خواست مشروعیت ببخشه، حتی یک قدم از اسرائیلی ها جلوتر و برخلاف مسابقه قبلی خودشون تو شورای امنیت سازمان ملل متحد که 5 کشور عضو دائمش هستن، یکیش هم آمریکا بوده، سالهای پیش تایید کرده بوده که این سرزمین ها اشغالی است، باید رهاسازی بشه. به اون قطعنامه هایی که هم خودش یک طرف کار بود و تایید کرده بود اهمیت نداد، از برجام خارج شد که یک موافقتنامه چند جانبه بین المللی این 5 کشور دائم شورای امنیت بود و به علاوه اتحادیه اروپا و آلمان، باز اون هم اهمیتی نداد به قطعنامه شورای امنیت. اون قطعنامه شورای امنیت شما میدونید خودشون اصطلاحا تو منشور میگه بالاترین رکن نظم و برقراری نظم و امنیت بین المللی است. این جایگاه آمریکا میاد و نظرات دولت‌های قبلی رو به کلی نقض عهد میکنه و نقض عهد یک پیمانه که اصلی است که در موافقتنامه های دو جانبه هم اهمیتش تاریخی است، در روابط بین الملل هم همچنین، و پای بعد یک چیز، یک اصل ثابتی است که محصول تمدن بشری است. هزاران ساله که وقتی عهد میدن در تعهدات دو جانبه، چند جانبه، مخصوصا تو عرصه‌های بین المللی حرمت براش قائل میشن. خب حرمتی قائل نشد. این آخرین کاری که انجام داد باز بدهی خودش رو کاملا از بین برد. اومد یک بخشی از نیروی نظامی کشور دیگه‌ای که حاکمیت کامل داره مثل جمهوری اسلامی ایران رو اومد برای اولین دفعه این بخشی از نیروهای مسلح سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کرد. خب پیرو به این تصمیم ترامپ بدیهی است که ما اقدام متقابلی انجام خواهیم داد و مقابله به مصر خواهیم کرد. مجلس هم تشکیل جلسه داد در کنار شورای عالی امنیت ملی که البته اونها راه خودشون رو به درستی رفتند و مصوب کردند که سنتکام کل نیروهای آمریکا در غرب آسیا در به عنوان سازمان تروریستی قلمداد بشه. این کاملا مقابله به مصر هست. ما پیشنهادهای دیگه ای هم داشتیم در مجلس که کل ارتش آمریکا رو به عنوان یک دستگاه و سازمان تروریستی اعلام کنیم، ولی چون هدف این بود که مقابله به مصر بشه و اونها هم کل ارتش رو و کل نیروهای مسلح ما رو در به عنوان سازمان تروریستی اعلام نکردن، فقط سپاه پاسداران، خب طبیعی است که ما باید یک اقدام متقابلی رو انجام بدیم و این اتفاق افتاد. در مجلس یه طرحی اومد در عنوان حمایت از سپاه. امروز اونتر در کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار گرفت، کلیاتش تصویب شد، حتما سخنگوی کمیسیون هم اطلاع دادن. عنوان طرح هم احتمالاً یه تغییری خواهد کرد. پیشنهادهای نمایندگان هم در حقیقت در کمیسیون مطرح شد. اون چیزی که احتمالاً عنوان طرح خواهد بود در حقیقت اقدام متقابل جمهوری اسلامی ایران در قرار دادن نیروهای سنتکام، نیروهای آمریکا در منطقه غرب آسیا به عنوان سازمان تروریستی هست. و البته اون طرح مواد مالی که ماده واحده داره و بندهایی داره که بخشیش امروز در کمیسیون امنیت ملی با حضور دستگاه زیرت، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و نمایندگان از دستگاه دیگه، وزارت دفاع و همچنین مرکز پژوهش ها و تعدادی از افرادی که امضا کننده طرح بودن اعضای کمیسیون امنیت به بحث گذاشته شد. موارد متعددی مطرح شد که ما حتی دستگاه قضاییمون همین اختیاراتی پیدا بکنه که در مواردی اگر لازم دید اعلام جرم بکنه و یا اقدامات قانونی انجام بده برای تامین حقوق ملی و
انشالله.
در نتیجهش همون حمایت کامل از سپاه پاسداران خواهد بود، کما اینکه شما دیدید نمایندگان مجلس روز بعد از تصمیم ترامپ همگی لباس سبز و مقدس سپاه پاسداران رو که برای این کشور خون داده و اعضای سپاه برای امنیت این کشور جان فشانی کردند، جانبازانی داریم، شهدایی داریم که در طول جنگ تحمیلی بر علیه ایران، در طول مبارزه با تروریست های منافق و یا حتی حمله داعش که به عراق و سوریه صورت گرفت، اونها بنا به درخواست دولت های قانونی عراق و سوریه به عنوان مستشاری و نیروهای نظامی رو فرستادند و حمایت کردند از دولت های قانونی و مبارزه کردند با تروریست ها. نهایتا الان مجلس این قانون رو طبق آیین نامه داخلی مجلس 3 روز کاری ما مهلت داریم.
بله متشکرم آقای دکتر نصفایی، هم می‌کنم که فرصتتون رو اتمام بس ان شاء الله بتونیم در فرصت آتی باشه
تا روز سه‌شنبه میاد تو صحنه علنی برای اینکه نمایندگان تصمیم بگیرن و تصویب بکنن، ان شاء الله یه جواب محکم و کوبنده باشه به آمریکا ان شاء الله.
عصر شما بخیر باشه آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
خداحافظ.
شما بخیر. خداحافظ.
در خصوص طرح حمایت از سپاه در مجلس گفتگوی من شنید با دکتر دهقانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی.
ایران بدون خطرگی.
خب در این بخش درباره تمرکز مجلس و دولت بر بازسازی مناطق سیل‌زده می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب دکتر کاتب عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگوی ما رو همراهی می‌کنن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و جناب عسکری عرض تبریک دارم و ایام بسیار خجسته‌ای که در پیش روی داریم، مخصوصا نیمه شبان رو هم تبریک عرض می‌کنم خدمت.
من متقابلا خدمت جناب عالی تبریک میگم این ایام رو. آقای دکتر کاتب بفرمایید که خب امروز برخی از وزرا و رئیس جمعیت هلال احمر در مجلس حضور پیدا کردن، توضیحاتی رو دادند و خب به حال برخی از نمایندگان هم ظاهرا انتقاداتی رو در خصوص نحوه امدادرسانی و کمک رسانی داشتن. یه خلاصه بفرمایید از آنچه که امروز در مجلس گذشت در باب بررسی اوضاع کمک به مناطق سیل‌زده در کشور.
خب همطوری که حضرت علی به خوبی اشاره کردید، تعداد از وزرای دولت و همچنین رئیس سازمان هواشناسی کشور، رئیس بنیاد مسکن کشور و همچنین خود رئیس هلال احمر کشور و معاونین وزرا امروز در مجلس حضور پیدا کردن که خوشبختانه گزارش بسیار خوبی از تلاش‌ها و زحماتی که کشیده شده بود انجام شد. از جمله خود وزیر محترم نیرو از نعمتی که در این برهه از زمان در قالب نزولات آسمانی انجام شد که این نعمت واقعا یه نعمت فراوانی بود در مقابل میزان خسارت هایی که وارد شد. یعنی قدر این نعمت رو باید بدانیم که خداوند تبارک و تعالی به ملت عزیز ما در همه 31 استان کشور در واقع عنایت کرد. خب در این راستا هم در واقع خسارت هایی به مردم عزیز ما ایجاد شد که در اینجا